مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. بیشک موسیقی همیشه با پیوستگی روح و جسم همراهه و این نوت ها هستند که به لحظه ها و ثانیه های زندگی انسان ها ریتم می بخشند و جهانی زیباتر و گوشنوازتر خلق می کنند. در این بخش از برنامه به اتفاق شما همراهان عزیز، شنونده ی گفتگوی امیررضا مهدوی با آقای میر علی نقی با موضوع تاریخ موسیقی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. با برنامه با من قدم بزن همراه هستید با بخش تاریخ موسیقی که در خدمت جناب آقای میرعلیرضا میرعلی‌نقی از پژوهشگران و تاریخ نگاران معاصر ایران موسیقی شهری همراه هستیم، که برنامه قبل هم اگر برنامه ما رو میشنیدید صحبت‌های خوب و گرانقدر ایشون رو شنیدید و در ادامه و تداوم صحبت‌های قبل میخوام پرسشی رو با ایشون مطرح بکنم که اختزاعات تاریخ موسیقی و اینکه پرداختن به تاریخ موسیقی رو شما برای ما بیشتر عیان بکنید سپاسگزار خواهم شد.
تمنا میکنم. با شناختی که به هر حال تو این 30 سال از هم دیگه داریم و من میتونم به این شناخت متکی باشم، اینه که منویت ذهنی شما به قائل بر این هست که اساسا تاریخ نگاری موسیقی مترتب بر چه فوایدی میتونه باشه، درسته؟
بسیار عالی. بله،
حالا که خب تاریخ علمه، تاریخ و تاریخ نگاری علمیست از شعب و شقوق علوم انسانی جدید و هر علمی بالاخره در یک جایی و در یک روزی و در یک موقعیت به درد میخوره، یعنی داشتنش در هر شکلی بهتر از نداشتن اونه. دومی که ما با تاریخ نگاری موسیقی که در سطوح بسیار مختلفی میتونه انجام شه، از عالی تا دانی، از ابتدایی تا پیچیده، از خاطر نگاری های ساده که به نظر من اونم جزء تاریخ موسیقی هست و برای که شکل و فرم و قالب به اصطلاح آکادمیک تاریخ نگاری رو نداشته باشه، اشکالی نداره، در حکم دیتا، در حکم به اصطلاح مواد خام یه تاریخ نگاری علمی و تحلیلی میتونه استفاده بشه. از شکل خاطره نگاری بگیرین تا شکل‌های بسیار پیچیده و مبتنی بر به اصطلاح شابلون‌های آکادمیک، اینها بایستی وجود داشته باشه با بینشی متعصب بر صحت اسناد، متعصب بر درستی اسناد مدارک و پرهیز از جعل، پرهیز از تحریف، پرهیز از داستان سازی، افسانه سازی و غیره و ذالک، و با ذهنیت مشتاق به ثبت مستندات، داکیومنت ها، حالا میتونه اسناد به اصطلاح کاغذی باشه، میتونه اسناد صوتی باشه، میتونه اسناد تصویری باشه، نوشتار باشه، ترکیب بسیاری از اینها باشه، شکل بگیره. در واقع تاریخ نگاری برای موسیقیدان ایرانی و یا تاریخ خوانی، یعنی خواندن روایات مختلف تاریخی که افراد از منظرهای مختلف نوشتن. و من اینم در پرانتز گفته باشم که به هیچ عنوان در هیچ شکلی مدافع یک روایت تک صدا و یک گفتمان مسلط در تاریخ نگاری نیستم و باید گفتمان‌های متعدد، متکثر و حتی گاه مخالف و متضاد با هم باشه که خواننده بتونه بر اساس بینش و مشرب خودش انتخاب بکنه.
بله.
اینکه یک روایت بیاد و حالا با زور فرض کنید آکادمیک، با زور حتی حمایت یه بخشی از دولت یا یه بخشی از قشر به اصطلاح غالب یه چیزی به نام موسوم روشنفکری موسیقی در ایران که من اساساً بهش قائل نیستم و از بیخوبونم باطلش میدونم، بخواد گفتمان مسلط بشه و ذهنیت افراد و اصطلاح تحت شعاع قرار بده، بعد خودم به شدت مخالفم و معتقدم، به جد معتقدم که ما یا اساساً نباید تاریخ نگاری داشته باشیم و یا باید روایت‌های متکثر و متقابل و گاهی وقتا متضاد و گاهی وقتا مکمل همدیگر رو بپذیریم. یعنی چند صدایی باید وجود داشته باشه. تاریخ خانی برای موسیقیدان ایرانی به یه نوعی مرور پیشینه خودش هم هست، به یه نوعی شناختی از تبار خیشتن خودش هم هست، به یک نوعی میشه گفت که قدمی است برای کسب آگاهی فردی نسبت به اون چیزی که بوده و اون چیزی که هست و اون چیزی که باید باشه. و تاریخ خانی از موسیقیدانی که صرفا کارش نواختن، خواندن و یا ضبط کردنه، یک هنرمندی میسازه که متصف به یک صفت بسیار عالی و برازنده است و اونا فرهنگه.
پس همین
هنرمند بدون فرهنگ میشه همون کلیه،
فرق نمیکنه نیست.
ببینید هنرمند بی فرهنگ همون کلیه، گیرم حالا اون کلی در جاده به جاده میره، ایه شهر به ایه شهر دیگه و اسکان نداره و این فرد اسکان داره و کارت ملی داره و هویت شهر نشینی داره و ببینید هیچ کدوم فرهنگ نمیسازه. فرهنگ مبتنی بر تلاش فردی و آگاهانه خود فرد است برای کسب آگاهی، برای کسب دانش، برای وسعت دادن به فکر و اندیشه و این میسر نمیشه جز از راه مطالعه متونی که گاه نوشتاری هن، گاه شنیداری هن و گاه دیداری هن و در بهترین شکلش ترکیب هر ستای ایناست. در واقع من فکر می‌کنم که با بروز تکنولوژی جدید ما میتونیم امیدوار باشیم که تاریخ نگاری واقعی و زیبا متولد بشه، یعنی از هر سه شکل انتقال مفهوم، یعنی هم نوشتار و هم دیدار و هم شنیدار، خب دیگه به شرط دانش و ذوق و تجربه که بتونه هر کس بتونه چه کار بهتری ارائه بده استفاده بشه و هم بینش تاریخی به فرد موسیقیدان بده و هم اونو قادر بکنه که فضای گذشته رو ترسیم بکنه و هم اون که کیمیایی بهش بده که در طی قرون فشارهای اجتماعی و تحقیر این کیمیا رو ازش دریغ کرده. و اون کیمیا چیه به نظر من؟ فرهنگ و ایجاد حس احترام به خیشتن. حس احترام به خیشتن در مقابل حس خود رو محقر انگاشتن، خود کوچک پنداری و یا اون روی دیگه سکه که به اصطلاح اون روی بیمار گونه شمم است، خود بزرگ پنداری، بی خودی، توهم بسه بزرگ بودن، اینا هر دو بیماریه. شناخت درست، شناخت عمیق و آگاهانه مبتنی بر مطالعه و فرهنگ و تعامل به موسیقیدان حس احترام به خیشتن رو میده.
بسیار عالی. این فایده که بخش مهمش شما فرمودید، حالا ما تو ساحت معنویش رو شنیدیم از شما، تو ساحت مادی در طول تاریخ موسیقیدانان چقدر منتفع شدن در گونه‌های مختلف موسیقی؟
ببینیم موسیقیدانان همیشه در طی تاریخ ایرانی از در جزء پایین ترین طبقات فرودست بودن، گفتم مگه در یه مقطعهای خیلی کوتاه و گذرا و کوچک، باقی اینها بیشتر عمرشون به دویدن به دنبال حامی و پشتیبان با به قول امروز اسپانسر میگشته.
خب اینا موسیقیدانان بودن که خاصه کار موسیقی میکردن. ما بسیاری از موسیقیدانان رو وقتی نگاه میکنیم از گذشته تا کنون حتی شغل‌های دیگری داشتن، موسیقی رو به عنوان هنر نه به عنوان
خب برای همینم خیلی در هنرشون واقعا نتونسته واقعا شاخص بشه. اونی که قرار بوده در هنرش شاخص بشه همین الان هم اینطوریه، در هر دوره اینطوریه، مجبور بوده که 24 ساعت وقتشو بهش بپردازه، درش تمرکز کنه و در اون عمق و وسعت پیدا کنه و به شرط ذوق به اصطلاح حاصلی داشته باشه، نوآوری داشته باشه و بتونه تازه انتقال بده. تمام اینا اگر طرف خود یک شغل اصلی، شغل شاغل داشته باشه، بی ربط به موسیقی و موسیقی در حاشیه‌اش باشه، حاشیه‌اش هم چیزی جز تفنن نیست. من یک مثالی بذارم به خدمتتون. یکی از پایتخت‌های موسیقی در ایران شهر اصفهانه.
بله.
اصفهان مرکز استعداد هاست، اصلا در این شکی نکنید. اما تا همین اواخر دوره قاجار و حتی تا 20 سال بعد از اون هم شما می‌بینید که موسیقی‌دان زبده و شاخص اصفهانی بسیار بسیار کمه. قشنگ میشه با انگشت دست اینا رو بشموری. میخوام همین الان من خدمتتون میگم موسیقی‌دان ها و یعنی فرض کنید دیگه بزرگترینش که واقعا مرد قابل احترام و واقعا بزرگی
به لحاظ علوم نظری و عملی شاخص باشه موسیقی‌دان،
بله، بله، ساز به سازی تسلط کامل داشته باشه، علوم موسیقی رو در حد وسعت استانداردهای زمان خودش بدونه، عامل به اجرا باشه، خلاق هم باشه و درس هم بده. چند نفره؟ مرحوم استاد عبدالحسین برازنده است. میگن جلو همینجور عرصه خالیه، میرسن به استادای بزرگ مثل استاد کسایی، استاد شهنا در وچه علمیش، آقای دکتر ساسان سفر که اصلا تربیت غربی داشتیشون و اصلا خود داخل حوزه موسیقی‌دان اصفهانی نمی گنجن. اما تا اینا خیلی خیلی کمه. اما شما نکنید در اصفهان گروه بسیاری بودن، اکثرشون خواننده بودن، اینا شغلای دیگه داشتن. یعنی موسیقی دان اصفهانی زمان قاجار و بعد از اون یعنی پیشه‌وران صنعتی. فرض کنید مرحوم اکبر لقا متخلص به جقه، جقه اصفهانی، یک صدای بی‌نظیر خیلی عجیب و فوق العاده تأثیر گذار که مورد تایید مرحوم استاد ادیب هم بود. ایشون شغلش پستای دوزی بود. پستای یعنی روی چرم رو کفش.
بله.
یا فرض بفرمایید که مثلا فلان کسی مثلا نانوا بوده، آهنگر بوده، خب اینا در اوقات فراغت برای خودشون میخوندن، ذوقی هم داشتن، قریحه هم داشتن، ولی هیچ کدومشون نتونستن موسیقیدان به این مفهوم باشن یا تأثیری بگذارن، برای اینکه اساسا عرف در اصفهان حتی بسیار قوی تر و سخیر تر از مذهب رسمی، مذهب حاکم عمل میکرده و در اصفهان خیلی خیلی سختتر از تهران یا جاهای دیگه، یعنی طرف جرأت نمیکنه که بگه حتی در منزل ساز هست. واسه همینم هم واقعا نشده که موسیقیدان بزرگی رو پرورش بدن. و اگه شما حسن موسیقی نه، شما هر کاری بخواید بشین، یه شغل دیگه داشته باشین و بخش عمده انرژی و وقت و ذهنتون صرف اون شغل میشه و اون موسیقی یا هر تونه دیگه که بخواید فرق قرار بدین در فرق قرار میگیره و روز به روز هم ضعیف‌تر میشه.
ولی روزگار امروز خیلی متفاوته.
تو روزگار امروز اگه حرفه‌ای نباشین اساسا به حساب نمیاد. تازه ترفی بودن شعب و شعوق خیلی عجیبی هستن پیدا کرده و اتفاقا الان موسیقیدان شدن در امروز بسیار بسیار دشوارتر، خیلی سخت‌تره،
چون رقابت سنگینه.
هم رقابت سنگینه، هم از شما هی آشنایی میخوان. شما فرض کنید که یک نوازنده درجه اول باشین در ساز خودتون که هر جا ساز بزنین مردم اهم از موسیقیدان یا غیر موسیقیدان جذب بشن. بخوای وارد بازار کار ترفی بشین، بعد کار با نرم افزار بلد باشیم، بعد کار توی استودیو رو بلد باشیم، بعد صدا رو از منظر استودیویی بشناسیم، بعد میکروفون رو بشناسیم، بعد میکس و مستر کار کرده باشید،
چیزی که در گذشته نبود اصلا، چون تکنولوژی به این شکل
بتونیم با
نداشت.
برنامه سیبیلیوس نوتتون اصلا بنویسید، ببینید یک سری مهارت‌هایی رو می‌خواست که اصلا موسیقی‌دان‌ها تا همین 30 سال پیش یا 20 سال پیش اصلا تصورش نمی‌کردن. مفهوم موسیقیدان بودن الان حتی با 30 سال پیش هم زمین تا آسمون فرق کرده.
بسیار عالی، سپاس از شما جناب استاد میرنقی.
تمنا میکنم، امیدوارم که به درد خورده باشه صحبت های بنده ناچیز، امیدوارم.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
پوشاک در گذر تاریخ. فرهنگ ایرانی مجموعه ای از سنن، آیین، مذهب و زبانه که در میان اقوام به اصولی نسبتاً واحد رسیده. همچنین مسئله پوشاک به عنوان یک شأن انسانی نمودی از هویت فرهنگی به شمار میره. وقتی در مورد رابطه لباس و فرهنگ پوشیدن حرف میزنیم، در واقع به این موضوع اشاره داریم که چرا فلان گروه از جامعه نوع خاصی از پوشش را برای خودشون انتخاب کردند. چرا پوشش زنان در بین اقوام مختلف ایران متفاوته؟ پس باید به فرهنگ اون اقوام رجوع کنیم و از دریچه فرهنگ به طرز لباس پوشیدن و سلیقه اونها در انتخاب پوشاک دقت کنیم. یکی از راه‌های آشنایی با فرهنگ اقوام مختلف مطالعه است. مطالعه کتاب‌های موجود در جامعه که هر یک به قلم پژوهشگر و نویسنده توانا نگاشته شدند. یکی از این پژوهشگران خوش‌ذوق دکتر طیبه عزت‌اللهی هستند که کتاب خودتزئینی زنان ترکمن درآمدی بر انسانشناسی زیبایی شناسی را به رشته تحریر درآوردند. ایشون همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هستند. در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو با هم صحبت‌های دکتر طیبه عزت‌اللهی رو در خصوص رابطه لباس و هویت در فرهنگ ایرانی میشنویم.
عرض ادب و احترام خدمت دوستان و عزیزان گرامی. در فرهنگ ایران شاهد این مسئله هستیم که در طول تاریخ این دو حوزه با هم در ارتباط بودن و در جهان هم مقوله لباس بسیار اهمیت داشته، به طوری که محققان زیادی از دغدغه خود در این حوزه مطالبی رو ارائه کردن. به راستی برای نخستین بار انسان کجا و چگونه از لباس استفاده کرد؟ این پرسش اصلی بود که در مطالعات اولیه مطرح شد. برخی از محققان معتقد بودند که لباس یک ابزاری برای انجام آیین‌ها و مراسم بود و تحت تأثیر باورها و ارزش‌ها شکل می‌گرفت. و برخی هم معتقد بودند که به نوعی لباس نشان دهنده هویت قومی و یک مقوله تفاوت و تمایز، قدرت و تمایز جنسیتی رو مطرح میکرد. پس میبینیم که لباس تنها کارکرد پوششی نداشته و کارکردهای متعددی رو در طول تاریخ شاهد اون هستیم. از قرن 19 هستش که دغدغه محققان در حوزه مطالعاتی لباس مطرح میشه و مطالعات گسترده‌ای تا به امروز انجام شد. همونطوری که اشاره شد، لباس میتونه نشان دهنده تعلق به یک گروه رو بیان کنه، به یک جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و گاهی اوقات در برگیرنده جنبه‌های مهمی یک ساختار جامعه است. جالبه که خدمتتون عرض کنم که لباس میتونه بیانگر احساسات هم باشه، مثل شادی و اندوه. این رو به وضوح در میان فرهنگ خودمون شاهد هستیم. میبینیم که در فرهنگ ایرانی رنگ لباس و حتی تزئینات لباس میتونه تاثیرگذار باشه در بیان هماهنگی اون با مسئله‌ای که بیان میکنه. اگر موضوع شادی هست، میبینیم که در میان اقوام تنوع رنگ‌هایی که استفاده میشه، نقوشی که به کار میره و حتی دوخت لباس‌ها هم تحت تاثیر این مقوله است. یکی از دغدغه‌های مهم قومیت‌های ما این هستش که پوششی که در جشن‌ها به کار می‌برن نهایت زیبایی رو داشته باشه و در مقابل می‌بینیم که در مصادف با اندوه و غم رنگ لباس و تزئیناتش هماهنگی پیدا می‌کنه. در فرهنگ ایرانی تیرگی و سیاهی نماد غم و اندوهه. ما در مراسمات عزاداری از این رنگ‌ها استفاده می‌کنیم ولی در مراسم شادی و جشن‌ها تنوع رنگ‌ها رو شاهدش هستیم و تنوع زیورالات و تنوع تزئینات که افراد استفاده می‌کنن. و یکی از جاهایی که ما می‌تونیم کارکرد لباس رو ببینیم دقیقا در همین مراسم ها هست که میبینیم که نه تنها تعلق به قومیت رو نشون میده، تعلق به جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو هم نشون میده. جایگاه اقتصادی برحال میبینیم که نوع پارچه‌ای که انتخاب میشه، نوع رنگی که انتخاب میشه و همه اینها رابطه داره با اقتصاد خانواده و اقتصاد اون جامعه و نمایانگر میزان ثروت خانواده هست. و البته گاهی اوقات میبینیم که این یک بیان واقعی نیست از داشته های خانواده. و نشانه ای از رفاه، قدرت و داشتن یک سری صفات خلقی، برحال لباس آینه داشته های یک فرده و محققان از اون به عنوان بدن دوم یاد میکنن که میتونه رابطه مستقیمی با فرد برقرار کنه. ما در مطالعات اجتماعی میبینیم که افراد رفتارها و تعلق خاطر که نسبت به یک طبقه اجتماعی دارن بخشی از اون رو در قالب لباس به نمایش میذارن و دغدغه های روانشناسان و جامعه شناسان امروز این هست که این هماهنگی بین هویت قومی، فرهنگی، اجتماعی فرد و پوشش در میان جوانها دچار اختلال شده و اغلب هم دارن فرهنگ دیگری رو بازتاب میکنن در پوشششون و این بازتاب شدن فرهنگ دیگری و عدم هماهنگی به هر حال آسیب‌های خاص خودش رو داره. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، جامعه شناسان و روانشناسان و متولیان ام نگران این هستن که این پوشش ها همخوانی با ارزش ها و بایدها و نبایدهای جمعی جامعه نداشته باشه. پس ببینید لباس بسیار اهمیت داره و میتونه در پدید آورنده مسائل اجتماعی نقش موثری رو ایفا کنه. در جامعه ایرانی به هر حال هویت قومی تاثیرگذار هست و نقش موثری داره. ما هنوز حضور ارزش‌های قومی رو در جای جای ایران شاهد هستیم و می‌بینیم که افراد سعی می‌کنن که این داشته‌های فرهنگی خودشون رو حفظ کنن. به ویژه در میان کهنسالان و میانسالان شاهد این هستیم که اصرار بر این دارن که بتونن اون ارزش‌هایی که نیاکانی هست رو حفظ کنن و اون رو باز تولید کنن. اما یک شکاف عمیقی به مرور زمان میان نسل جوان و نسل‌های دیگه جامعه اتفاق افتاده و اون این هستش که از اونجایی که شناخت و آگاهی نسبت به این ارزش‌ها و بایدها و نبایدها و این تجربه‌های زیستی که به نوعی میشه گفت هزاران سال انتقال پیدا کرده و در قالب سنت و در قالب ارزش‌ها به افراد دائما انتقال داده میشه و ما شاهد اون هستیم که در مراسم و آیین‌ها اینها تحکیم پیدا میکنن، اون باورها و ارزش‌های جمعی. ولی در میان جوانان از اونجایی که رسانه‌ها و امکانات که امروزه وجود داره دیدن ارزش‌های جامعه دیگری رو بیشتر مد نظر قرار میدن. الگوها و ارزش‌هایی که جامعه های دیگری اون رو تولید میکنن رو اهمیت میدن، چون این ارزش‌ها و الگوها دائما از طریق مختلفی به نمایش گذاشته میشن. در رسانه‌های مختلف میبینیم که این نوع پوشششون، نوع رفتارشون داره باز تولید میشه و از اون به عنوان ارزش یاد میشه. جوانان امروز دغدغه این رو دارن که خود رو شبیه این ارزش‌هایی که رسانه‌ها تولید می‌کنند بکنن، در حالی که جامعه جامعه هستش که از یک سری قوانین و ارزش‌ها و بایدها نبایدها داره پیروی میکنه و هویت قومی، هویت ملی، هویت فرهنگی، همه اینها به هر حال روند زندگی در یک جامعه رو دارن شکل میدن و جوانان ما باید نسبت به جامعه خودشون آگاهی پیدا کنن و این دغدغه‌ای هستش که باید محققان و اهل فن وارد میدان عمل بشن و تولید کننده محتوای درست از جامعه باشن، بدونن که این گنجینه هایی که نسل به نسل منتقل شده، اول این که معرفی بشن، بعد نسبت به اون شناخت پیدا کنن. وقتی این آگاهی و شناخت اتفاق میفته، در گام بعدی حفظ این آثار اهمیت پیدا میکنه. ما میبینیم که در چند سال اخیر استفاده از لباس محلی و قومی اهمیت پیدا کرده و جوانان هم علاقه‌مند شدن برای استفاده از این لباس‌های محلی. یکی از دلایلش این هستش که هر جامعه‌ای تلاش می‌کنه که خود رو متمایز کنه از جامعه دیگری و این تمایز باعث میشه که قدرت اون جامعه افزایش پیدا کنه. چون رسانه‌ها متعدد شدند و جامعه‌ها میتونن به راحتی از رسانه جمعی استفاده کنن، استفاده از لباس قومی برای نمایش تمایزات بسیار اهمیت پیدا کرده. مراسم ها و به هر حال مؤلفه های قومی فرهنگی میبینیم که در این چند سال اخیر یک بازنگری شده و یک بازتولیدی رو شاهدش هستیم. البته اون هویت اصلی و اون کارکرد اصلی در بعضی از موارد دچار اختلال میشه، ولی در کل میبینیم که علاقمندی نسل جوان به مرور زمان نسبت به حفظ هویت قومی و فرهنگی خودش رو به افزایش هست و این رو باید متولیان و اهل تحقیق و فن جامعه هدایت کنن به سمت که مسیر درست رو طی کنه و صرف این نباشه که یک نمایشی از داشته هاست و اون هم به صورت سطحی و قشری، در حالی که میتونه این هدفمند باشه و باعث رشد و شکوفایی فرهنگ، اقتصاد، جایگاه اجتماعی و حتی سیاسی باشه. ما لباس رو در حوزه سیاست هم شاهدش هستیم که چه نقش موثری ایفا میکنه. یک تعریفی از یک پوشش پذیرفته شده در عالم سیاست رو شاهدش هستیم و میبینیم که برخی از مراسم های سیاسی هم پیروی میکنه از نوع پوشش خاص. در مراسم های مذهبی هم ما شاهد هستیم که استفاده از پوشش خاص که مطابقت داشته باشه با ساختار و مراسم مذهبی رو هم انعکاسش رو در پوشش میبینیم و ساختار شکنی در پیروی از این مقوله به هر حال اغلب مورد پذیرش نیست و بیشتر دغدغه افراد این هستش که این هماهنگی اتفاق بیفته. مطالعات حوزه لباس بسیار گسترده است و امیدوار هستم که دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی ما به ابعاد مختلف لباس پرداخته بشه و صرف این که لباس یک پوشش هست در مرکزیت قرار نگیره. لباس میتونه بیانگر وضعیت یک جامعه باشه. مطالعات انسانشناسی بسیار اهمیت داره، چون در مطالعات انسانشناسی ما شاهد این مقوله هستیم که آنچه که انسان در زیست خود، در اجتماع خود، در حیات خود، در فرهنگ خود به اونها نیاز داره و اونها رو تولید میکنه و باز تولید میکنه و باعث امنیت اون فرد در جامعه میشه رو مورد مطالعه قرار میده و نگاه انسانشناسانه به مقوله لباس امروزه یک ضرورتی است که اجتناب ناپذیره و در مراکز علمی و مطالعاتی باید به این مقوله بسیار توجه کنه و توجه به این مسئله باعث غنای مطالعات در حوزه لباس میشه. از اونجایی که جامعه ایرانی یک جامعه متنوع قومی فرهنگی هست و از نگاه انسانشناسان جهان ایران بهشت انسانشناسی هست، باعث این مسئله میشه و بسترهای مختلفی برای مطالعات داره که محققان بومی به ویژه باید دغدغه این رو داشته باشن که در این بهشت انسانشناسی به مطالعات گسترده خودشون بپردازن. سپاس از شما.